ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. همزمان امسال مراسم عزاداری ماه محرم هم توسط مقام‌های جمهوری اسلامی پرشورتر برگزار شده. فرصتی شاید برای چهره‌های شناخته شده تا با هوادارانشان دیدار کنند. یکی سلفی می‌گیرد، دیگری برای عزاداران می‌خواند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال هم به مانند دو سال گذشته در خلوت عزاداری می‌کند. اما در هیئت‌های عزاداری خبری از پروتکل بهداشتی نیست. وزارت بهداشت ایران نسبت به روند افزایشی ابتلا و بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعداد فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم این ماه رسیده. در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا 4 و گاهی 5 رقمی شده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هم 2 رقمی است. این رسانه روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران را پایین و در حد 35% توصیف کرده. گزارش‌ها از ایران حاکی است که زیرسویه‌های اومیکرون در این کشور غالب شدند. ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها در حال تبدیل شدن به امری عادی شده. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن علائم کرونا و پیشگیری از بستری شدن شده است. در ایران اما همچنان استقبال شهروندان این کشور از دوزهای یادآور پایین است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تنها نزدیک به 30 میلیون نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را در این کشور دریافت کردند، یعنی حدود 35% از جمعیت ایران. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که دو واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از روند واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و کشور چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. این در حالی است که روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. به غیر از ایران در کشورهای دیگر دنیا هم از دوزهای یادآور استقبال بالایی نشده است. اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسنهای تاریخ مصرف گذشته بی تأثیر در آمار پایین افراد واکسینه به دوز یادآور نبوده.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر دو فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاف میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال دو کارگر نانبایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روز حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارآلات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی‌پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می‌دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می‌گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند، شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی‌تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می خواهند و اجرش را البته نمی دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قیمت خرید و اجاره خانه هر روز بالاتر می رود و با افزایش تورم مسکن که بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد، امید مردم به ویژه جوانان برای خانه دار شدن روز به روز کمرنگ تر می شود. دولت 13 اما همچنان مدعی است به وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال عمل خواهد کرد. دولت می گوید بخش بزرگی از این کار تأمین زمین است. این تازه ترین گزارش وزیر راه و شهرسازی در این مورد.
در شهرهای کشور 3,200,000 واحد در واقع پیشبینی کردیم، 800,000 واحد هم در روستاست. به هر حال ما 1,500,000 واحدش امروز انجام شده، در حال بارگذاریش، بخش زیادش بارگذاریش صورت گرفته. 1,400,000 تا هم تقریبا در حال برنامه تغییر کاربری ماده 5 دوره برنامه‌ریزی استان شورای عالی شهرسازی و معماری است که اینا ما رئیس جمهور دستور دادن که تا پایان شهریور ما باید تا تمام بشه.
وزیر راه در حالی وعده تکمیل تأمین زمین مورد نیاز را می‌دهد که هنوز بسیاری از دستگاه‌های دولتی اراضی خود را برای تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل ندادند. از تأمین زمین مورد نیاز که بگذریم، مسئله اعطای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان مشکل بزرگتری است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که مجموع وام‌های پرداخت شده در سال گذشته بین 2-5% ذکر شده.
متاسفانه برخی از بانک‌ها در پرداخت متاسفانه همکاری‌های لازم رو ندارند که تو این جلسه بحث شد، قرار شد در جلسه بعدی در خدمت رئیس محترم بانک مرکزی و بانک‌های اصلی کشور باشیم که در واقع اگر این پرداخت‌ها به موقع صورت نگیره، عملاً در واقع در انجام تعهدات سال 4 میلیون در 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
سنگ بزرگی که حتی وزیر راه و شهرسازی را هم هنگام تکرار دوباره وعده به لکنت می اندازد. بر اساس قانون بودجه 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. شورای پول و اعتبار دستورالعملی را مشخص کرده که در آن سهم هر بانک تعیین شده. به عنوان مثال، بانک مسکن پارسال باید 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن می‌داد. از این رقم تنها 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، چیزی حدود 20%. باقی بانک‌های کشور تقریباً هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. برای بانک‌هایی که تسهیلات خرید مسکن نمی‌دهند، جریمه‌ای معادل 20% تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده. بررسی تخلفات با بانک مرکزی است، اما تا به حال هیچ گزارش عملکردی از طرف این بانک در اختیار عموم قرار نگرفته. آسیب پذیری اقتصاد ایران و اجبار بانک‌ها به تن دادن به دستورات دولت و بانک مرکزی و نبود تضمین برای بازگشت اصل و سود تسهیلات باعث شده بسیاری از بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام مسکن خودداری کنند. دولت هم با تهدید به جریمه و فشار بر بانک‌ها می‌خواهد آنها را در انجام وعده نسنجیده خود شریک کند. در صورتی که دولت موفق به انجام چنین وعده‌ای نشود، انگشت اتهام بیشک به سمت بانک‌ها نشانه خواهد رفت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ساعت 9:40:15:401 ورود آب دهان جریکه.
این لحظه ورود آب به رودخانه هیرمند و شادی مردم محلی است. روستاییان سیستان سالهاست که چشم به آن سوی مرز دارند تا آب از افغانستان وارد رود هیرمند شود و قسمتی از دریاچه هامون خشک را پر آب کند. دریاچه‌ای که بیش از 30 سال است در فصول گرم سال کاملا خشک می شود و گاهی قسمت‌هایی از آن آب می گیرد. البته این بستگی به کرم همسایه شرقی افغانستان دارد که اجازه دهد حقابه هیرمند به رودخانه بیاید. بیشتر آب این رود پشت دو سد کجکی و کمالخان در افغانستان انبار می شود. حسن کاظمی قمی نماینده دولت ایران در امور افغانستان گفته با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی، روز شنبه آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد. ادعایی که حبیب الله دهمرده نماینده زابل رد می کند و می گوید این در نتیجه سیلاب و سرریز سد هاست که طالبان را مجبور به رهاسازی آب کرده. آقای کاظمی قمی آبان ماه پارسال به افغانستان سفر کرد و در اولین دیدار با مقام‌های طالبان درباره حقابه هیرمند صحبتی نکرد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
اما حالا مدعی شده که آب ورودی به هیرمن ناشی از تعامل دیپلماتیک است، موضوعی که با گفته‌های هفته پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم مغایر است.
حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در این ارتباط عمل بکنن.
این تصاویر ورود آب به هیرمن در بهار سال 1386 است. حدود 30 سال است که با وقوع سیلاب در افغانستان و سرریز شدن آب در سد کجکی، این آب وارد هیرمن می شود و قسمت‌هایی از دریاچه هامون و چاهنیمه‌ها که مخزن طبیعی آب برای تامین آب آشامیدنی منطقه هستند پر می شوند. حقابه هیرمن موضوع مورد اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان است. آقای دهمرده نماینده زابل گفته حقابه ایران از هیرمن 820 میلیون متر مکعب است که طالبان یک مرتبه در فروردین امسال حدود 4 میلیون متر مکعب به ایران آب داده و این آب ورودی ناشی از سیلاب هاست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
عمامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون. فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می‌دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده. اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانب گرایی و بیتوجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدایی نکرده آسیب‌های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90 غلامعلی افروز رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. نهم دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر می رسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد، طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا می خواهیم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
افزایش تصادفات رانندگی و گله و شکایت مردم از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل از یک طرف،
خنجری است به قلب تولید کشور.
نارضایتی و تشر رهبر جمهوری اسلامی به خودروسازان و داغ شدن بحث واردات خودرو خارجی از طرف دیگر، وزارت سمت را به فکر انداخت تا برای بهبود کیفیت خودروها کاری بکند. زور این وزارتخانه به مافیای خودرو نمی‌رسد و حالا در اولین اقدام طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی را به اجرا گذاشته، طرحی که دولت می‌گوید از طریق آن قصد دارد جلوی قاچاق و تولید و توزیع لوازم یدکی بی‌کیفیت را بگیرد.
بیشترین کشفیاتی که در حوزه لوازم و قطعات یدکی قاچاق داشتیم مربوط به جلوبندی، ترمز و سیستم تعلیقه.
طرحی که سالها قرار بود اجرا بشود اما به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم و پیگیری جدی مسئولان بارها عقب افتاد. از نیمه فروردین ماه امسال طرح شناسه‌دار کردن برای 2 قلم لوازم یدکی خودرو، یعنی کمک فنر و باتری، اجرا شد. به گفته برخی از فعالان این صنف، این طرح آزمایشی به طور ناقص اجرا و در بعضی مناطق به افزایش قیمت این 2 کالا منجر شد. در بعضی شهرها هم این 2 قلم کمیاب شدند. مشکل عمده عدم ثبت کد شناسه کالا توسط وارد کنندگان و تولید کنندگان در سامانه جامعه تجارت ذکر شد، سامانه‌ای که فروشندگان در آن در نظر گرفته نشدند. هر شخص حقیقی و حقوقی برای تولید، واردات و فروش هر کالایی نیاز به دریافت کدی با عنوان کد نقش از سامانه جامعه تجارت دارد، سامانه‌ای که با هدف رصد کالا فراهم شده. طبق قانون از وارد کننده و تولید کننده گرفته تا عمده فروش و خرده فروش بدون داشتن کد نقش حق انجام هیچ گونه معامله ای را ندارند. کد شناسه کالا هم وضعیت عمومی یک کالا را نشان می‌دهد تا نوع تقلبی یا قاچاق آن در بازار عرضه نشود. کد رهگیری هم کمک می‌کند تا خریدار از سامانه جامعه تجارت اصالت کالا را استعلام کند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مشهد، تا کنون وارد کنندگان و تولید کنندگان به اندازه کافی کد نقش خود را برای کمک فنر و باتری وارد سامانه جامعه تجارت نکردند و این 2 کالا در بسیاری از موارد به روال قبل در بازار عرضه می شوند. حالا به این 2 قلم کالا 53 قلم لوازم یدکی دیگر هم اضافه می شود.
موادی که ناظر هستند و دستگاه نظارتی هستند حضور پیدا خواهند کرد. اگر کالایی مشمول اون 53 قلمی که شما فرمودید که مشمول کد رهگیری شده، اگر کد رهگیری نداشته باشند، در حقیقت مثل اینکه عدول کردن از این مقرراتی که گذاشته شده، به تبع به عنوان کالای قاچاق شناخته می شن و جمع‌آوری خواهند شد از سطح ارز.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفته بر اساس توافق اتحادیه و وزارت سمت، بازرسی ها در خصوص قطعات موجود در بازار جنبه تذکر و ارشادی خواهد داشت و بازرسان به فروشندگان مهلتی 2 ماهه می دهند تا قطعات را شناسه دار کنند. نشانه دیگری از نبود جدیت کافی برای اجرای قانون. به گفته مسئولان بیش از 250 نوع خودرو در کشور تردد می کنند و هر خودرو به طور متوسط 5000 لوازم یدکی مختلف دارد. بسیاری از تولید کنندگان می گویند زمان کافی برای شناسه‌دار کردن محصولاتشان نداشتند. نگرانی دیگر هم این است که برخی از فروشندگان لوازم یدکی به بهانه شناسه‌دار بودن این کالاها قیمتشان را بالا ببرند. طرحی دیگر از دولت 13 که به دلیل عدم داشتن زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با اصناف ممکن است نتایج مورد نظر را به دنبال نداشته باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود، بزرگترین رودخانه مرزی ایران دیده می شود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدند بر کناره این رود که در عراق شط العرب می نامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستان ها نشود. علا البدران، کارشناس کشاورزی آب در عراق، درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید:
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده.
نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند، درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه یعنی نخلستان‌های ایران پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق، علت کم آبی را سدسازی‌های همسایگان می‌داند.
ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، می توانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سدهای آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سدهایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سدها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سدها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، میگوید تأثیرات منفی سدهای ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستان‌های ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی، ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام‌های ایران نمی‌تواند این سد تنظیمی را احداث کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ابتلا به کرونا در ایران روندی افزایشی پیدا کرده. همزمان امسال مراسم عزاداری ماه محرم هم توسط مقام‌های جمهوری اسلامی پرشورتر برگزار شده. فرصتی شاید برای چهره‌های شناخته شده تا با هوادارانشان دیدار کنند. یکی سلفی می‌گیرد، دیگری برای عزاداران می‌خواند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران امسال هم به مانند دو سال گذشته در خلوت عزاداری می‌کند. اما در هیئت‌های عزاداری خبری از پروتکل بهداشتی نیست. وزارت بهداشت ایران نسبت به روند افزایشی ابتلا و بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا هشدار داده. مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم اعلام کرده که تعداد فوتی‌ها از 204 نفر در هفته اول مرداد به 341 نفر در هفته دوم این ماه رسیده. در همین راستا خبرگزاری ایسنا هم گزارش کرده که تعداد موارد روزانه ابتلا به کرونا 4 و گاهی 5 رقمی شده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری هم 2 رقمی است. این رسانه روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایران را پایین و در حد 35% توصیف کرده. گزارش‌ها از ایران حاکی است که زیرسویه‌های اومیکرون در این کشور غالب شدند. ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها در حال تبدیل شدن به امری عادی شده. شاید یکی از دلایلش تجربه موفق واکسیناسیون گسترده و تزریق دوزهای یادآور باشد که باعث خفیف شدن علائم کرونا و پیشگیری از بستری شدن شده است. در ایران اما همچنان استقبال شهروندان این کشور از دوزهای یادآور پایین است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تنها نزدیک به 30 میلیون نفر دوز سوم و بالاتر واکسن را در این کشور دریافت کردند، یعنی حدود 35% از جمعیت ایران. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که 2 واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا از روند واکسیناسیون کرونا در ایران خارج شدند. آقای زهرایی دلیل این تصمیم را پایان تاریخ مصرف محموله‌های موجود اعلام کرد. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که فعلا برنامه‌ای برای واردات واکسن وجود ندارد. طبق گفته آقای زهرایی در حال حاضر از 7 نوع واکسن تولید شده در ایران و کشور چین در مراکز واکسیناسیون این کشور به عنوان دوز یادآور استفاده می شود. این در حالی است که روزنامه شرق روز 5 اردیبهشت ماه در مقاله از رسوب میلیون ها دوز واکسن تولیدی شرکت های داخلی ایران خبر داده بود که به گفته این روزنامه نه خواهان داخلی و نه مشتری خارجی دارد. به غیر از ایران در کشورهای دیگر دنیا هم از دوزهای یادآور استقبال بالایی نشده است. اما در ایران متغیرهایی مانند عدم اعتماد به واکسن تولید داخل و ترس از واکسنهای تاریخ مصرف گذشته بی تأثیر در آمار پایین افراد واکسینه به دوز یادآور نبوده.
خبر خودکشی یک کارگر دیگر، محمد منصوری، 32 ساله، کارگر پتروشیمی ایلام و پدر 2 فرزند خردسال. وبسایت حقوق بشری هنگاف میگوید آقای منصوری که پس از سالها کار از مجتمع پتروشیمی چوار ایلام اخراج شده بود، بر اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی خود را حلق‌آویز کرده است. با افزایش فشار اقتصادی، آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران در حال افزایش است. اردیبهشت ماه امسال 2 کارگر نانوایی در استان فارس به دلیل فشارهای اقتصادی با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده بودند. هفته گذشته روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش آمار خودسوزی بین کارگران خبر داده بود. بنابراین گزارش در یک بازه زمانی 70 روزه حد فاصل اول خرداد ماه تا 9 مرداد ماه امسال 8 کارگر با به آتش کشیدن خود جان باختند. اول خرداد ماه یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در شهر گرگان مقابل ساختمان اداری این شرکت خود را آتش زد. قربانی مردی 50 ساله بود با 20 سال سابقه کار در این شرکت. دوم خرداد یکی از کارگران اداره آب و فاضلاب در استان کهگیلویه و بوی رحمت خود را آتش زد. به گفته منابع محلی قربانی مردی 40 ساله و دارای 4 فرزند بود که در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و بلا تکلیفی بابت قرارداد کاری دست به خودسوزی زده بود. هفتم خرداد یک تعمیرکار ابزارالات ساخت و ساز پس از مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بم در اتاق رئیس اداره اقدام به خودسوزی کرد. درست یک هفته بعد یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی خود را به آتش کشید. فردی متأهل و پدر 3 فرزند که بر اثر شدت سوختگی جان باخت. 19 خرداد دو کارگر شاغل در پتروشیمی فارابی ماهشهر در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی کردند. کارگران اخراجی با وجود 3 سال سابقه خدمتی از محل کار خود اخراج شده بودند. 8 مرداد یک جوان 30 ساله اهل ایلام به دلیل مشکلات معیشتی خود را آتش زد. فردای آن روز 9 مرداد ماه کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب لاهیجان به دلیل تعلیق از کار و بی پاسخ ماندن مطالباتش از سوی کارفرما مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان خودسوزی کرد. کارشناسان خودسوزی را خودکشی توأم با اعتراض می دانند و معتقدند خودسوزی کارگران هرچند از یأس و احساس ناتوانی در اداره زندگی به علت فشار اقتصادی نشأت می گیرد، آخرین تلاش برای اعتراض است به شرایطی که مقامات سیاسی و دولت‌ها ساختند. شرایطی که جز یأس دورنمایی را بر نمی تابد. آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران از تورم بیش از 90% اقلام خوراکی در تیر ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر می‌دهد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران سرانه مصرف سالانه گوشت کشور برای هر نفر را 3 کیلوگرم عنوان کرده. این عدد اما برای کارگران به رویا می‌ماند. در حالی که تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها سفره‌های مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، عدم پرداخت دستمزدها و یا تعویق طولانی مدت پرداخت‌ها زندگی مردم به ویژه کارگران را دشوار کرده است. هر روز کارگران یکی از بخش‌های تولیدی، ادارات یا کارخانه‌ها دست به اعتراض می‌زنند. اعتراضی که البته پاسخی در خور نمی بیند. هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران پالایشگاه آبادان به علت اجبار به کار در گرمای بالای 50 درجه از هوش رفته و تعدادیشان به مراکز درمانی اعزام شدند. آنچه که پیداست کار کارگر را می خواهند و اجرش را البته نمی دهند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قیمت خرید و اجاره خانه هر روز بالاتر می رود و با افزایش تورم مسکن که بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد، امید مردم به ویژه جوانان برای خانه دار شدن روز به روز کمرنگ تر می شود. دولت 13 اما همچنان مدعی است به وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال عمل خواهد کرد. دولت می گوید بخش بزرگی از این کار تأمین زمین است. این تازه ترین گزارش وزیر راه و شهرسازی در این مورد.
در شهرهای کشور 3,200,000 واحد در واقع پیشبینی کردیم، 800,000 واحد هم در روستاست. به هر حال ما 1,500,000 واحدش امروز انجام شده، در حال بارگذاریش، بخش زیادش بارگذاریش صورت گرفته. 1,400,000 تا هم تقریبا در حال برنامه تغییر کاربری ماده 5 دوره برنامه‌ریزی استان شورای عالی شهرسازی و معماری است که این هم آقای رئیس جمهور دستور دادن که تا پایان شهریور ما باید تمام بشه.
وزیر راه در حالی وعده تکمیل تأمین زمین مورد نیاز را می‌دهد که هنوز بسیاری از دستگاه‌های دولتی اراضی خود را برای تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل ندادند. از تأمین زمین مورد نیاز که بگذریم، مسئله اعطای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان مشکل بزرگتری است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که مجموع وام‌های پرداخت شده در سال گذشته بین 2-5% ذکر شده.
متاسفانه برخی از بانک‌ها در پرداخت متاسفانه همکاری‌های لازم رو ندارند که تو این جلسه بحث شد، قرار شد در جلسه بعدی در خدمت رئیس محترم بانک مرکزی و بانک‌های اصلی کشور باشیم که در واقع اگر این پرداخت‌ها به موقع صورت نگیره، عملاً در واقع در انجام تعهدات سال 4 میلیون در 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
سنگ بزرگی که حتی وزیر راه و شهرسازی را هم هنگام تکرار دوباره وعده به لکنت می اندازد. بر اساس قانون بودجه 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. شورای پول و اعتبار دستورالعملی را مشخص کرده که در آن سهم هر بانک تعیین شده. به عنوان مثال، بانک مسکن پارسال باید 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن می‌داد. از این رقم تنها 13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، چیزی حدود 20%. باقی بانک‌های کشور تقریباً هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. برای بانک‌هایی که تسهیلات خرید مسکن نمی‌دهند، جریمه‌ای معادل 20% تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده. بررسی تخلفات با بانک مرکزی است، اما تا به حال هیچ گزارش عملکردی از طرف این بانک در اختیار عموم قرار نگرفته. آسیب پذیری اقتصاد ایران و اجبار بانک‌ها به تن دادن به دستورات دولت و بانک مرکزی و نبود تضمین برای بازگشت اصل و سود تسهیلات باعث شده بسیاری از بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام مسکن خودداری کنند. دولت هم با تهدید به جریمه و فشار بر بانک‌ها می‌خواهد آنها را در انجام وعده نسنجیده خود شریک کند. در صورتی که دولت موفق به انجام چنین وعده‌ای نشود، انگشت اتهام بیشک به سمت بانک‌ها نشانه خواهد رفت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ساعت 9:40:15:401 ورود آب دانه جریکه.
این لحظه ورود آب به رودخانه هیرمند و شادی مردم محلی است. روستاییان سیستان سالهاست که چشم به آن سوی مرز دارند تا آب از افغانستان وارد رود هیرمند شود و قسمتی از دریاچه هامون خشک را پر آب کند. دریاچه‌ای که بیش از 30 سال است در فصول گرم سال کاملاً خشک می شود و گاهی قسمت‌هایی از آن آب می گیرد. البته این بستگی به کرم همسایه شرقی افغانستان دارد که اجازه دهد حقابه هیرمند به رودخانه بیاید. بیشتر آب این رود پشت دو سد کجکی و کمالخان در افغانستان انبار می شود. حسن کاظمی قمی نماینده دولت ایران در امور افغانستان گفته با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی، روز شنبه آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد. ادعایی که حبیب الله ده‌مرده نماینده زابل رد می کند و می گوید این در نتیجه سیلاب و سرریز سطح هاست که طالبان را مجبور به رهاسازی آب کرده. آقای کاظمی قمی آبان ماه پارسال به افغانستان سفر کرد و در اولین دیدار با مقام‌های طالبان درباره حقابه هیرمند صحبتی نکرد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
اما حالا مدعی شده که آب ورودی به هیرمن ناشی از تعامل دیپلماتیک است، موضوعی که با گفته‌های هفته پیش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم مغایر است.
حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در این ارتباط عمل بکنن.
این تصاویر ورود آب به هیرمن در بهار سال 1386 است. حدود 30 سال است که با وقوع سیلاب در افغانستان و سرریز شدن آب در سد کجکی، این آب وارد هیرمن می شود و قسمت‌هایی از دریاچه هامون و چاهنیما که مخزن طبیعی آب برای تامین آب آشامیدنی منطقه هستند پر می شوند. حقابه هیرمن موضوع مورد اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان است. آقای دهمرده نماینده زابل گفته حقابه ایران از هیرمن 820 میلیون متر مکعب است که طالبان یک مرتبه در فروردین امسال حدود 4 میلیون متر مکعب به ایران آب داده و این آب ورودی ناشی از سیلاب هاست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
امامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون. فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می‌دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده. اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانب گرایی و بیتوجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان، سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدایی نکرده آسیب‌های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90 غلامعلی افروز رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. نهم دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر می رسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد، طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا می خواهیم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
افزایش تصادفات رانندگی و گله و شکایت مردم از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل از یک طرف،
خنجری است به قلب تولید کشور.
نارضایتی و تشر رهبر جمهوری اسلامی به خودروسازان و داغ شدن بحث واردات خودرو خارجی از طرف دیگر، وزارت سمت را به فکر انداخت تا برای بهبود کیفیت خودروها کاری بکند. زور این وزارتخانه به مافیای خودرو نمی رسد و حالا در اولین اقدام طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی را به اجرا گذاشته. طرحی که دولت می گوید از طریق آن قصد دارد جلوی قاچاق و تولید و توزیع لوازم یدکی بی‌کیفیت را بگیرد.
بیشترین کشفیاتی که در حوزه لوازم و قطعات یدکی قاچاق داشتیم مربوط به جلوبندی، ترمز و سیستم تعلیقه.
طرحی که سالها قرار بود اجرا بشود اما به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم و پیگیری جدی مسئولان بارها عقب افتاد. از نیمه فروردین ماه امسال طرح شناسه‌دار کردن برای 2 قلم لوازم یدکی خودرو، یعنی کمک فنر و باتری، اجرا شد. به گفته برخی از فعالان این صنف، این طرح آزمایشی به طور ناقص اجرا و در بعضی مناطق به افزایش قیمت این 2 کالا منجر شد. در بعضی شهرها هم این 2 قلم کمیاب شدند. مشکل عمده عدم ثبت کد شناسه کالا توسط وارد کنندگان و تولید کنندگان در سامانه جامعه تجارت ذکر شد. سامانه‌ای که فروشندگان در آن در نظر گرفته نشدند. هر شخص حقیقی و حقوقی برای تولید، واردات و فروش هر کالایی نیاز به دریافت کدی با عنوان کد نقش از سامانه جامعه تجارت دارد. سامانه‌ای که با هدف رصد کالا فراهم شده. طبق قانون از وارد کننده و تولید کننده گرفته تا عمده فروش و خرده فروش بدون داشتن کد نقش حق انجام هیچ گونه معامله ای را ندارند. کد شناسه کالا هم وضعیت عمومی یک کالا را نشان می‌دهد تا نوع تقلبی یا قاچاق آن در بازار عرضه نشود. کد رهگیری هم کمک می‌کند تا خریدار از سامانه جامعه تجارت اصالت کالا را استعلام کند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مشهد، تا کنون وارد کنندگان و تولید کنندگان به اندازه کافی کد نقش خود را برای کمک فنر و باتری وارد سامانه جامعه تجارت نکردند و این 2 کالا در بسیاری از موارد به روال قبل در بازار عرضه می شوند. حالا به این 2 قلم کالا 53 قلم لوازم یدکی دیگر هم اضافه می شود.
موادی که ناظر هستند و دستگاه نظارتی هستند حضور پیدا خواهند کرد. اگر کالایی مشمول اون 53 قلمی که شما فرمودید که مشمول کد رهگیری شده، اگر کد رهگیری نداشته باشند، در حقیقت مثل اینکه عدول کردن از این مقرراتی که گذاشته شده، به تبع به عنوان کالای قاچاق شناخته می شن و جمع‌آوری خواهند شد از سطح ارز.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفته بر اساس توافق اتحادیه و وزارت سمت، بازرسی ها در خصوص قطعات موجود در بازار جنبه تذکر و ارشادی خواهد داشت و بازرسان به فروشندگان مهلتی 2 ماهه می دهند تا قطعات را شناسه دار کنند. نشانه دیگری از نبود جدیت کافی برای اجرای قانون. به گفته مسئولان بیش از 250 نوع خودرو در کشور تردد می کنند و هر خودرو به طور متوسط 5000 لوازم یدکی مختلف دارد. بسیاری از تولید کنندگان می گویند زمان کافی برای شناسه دار کردن محصولاتشان نداشتند. نگرانی دیگر هم این است که برخی از فروشندگان لوازم یدکی به بهانه شناسه‌دار بودن این کالاها قیمتشان را بالا ببرند. طرحی دیگر از دولت 13 که به دلیل عدم داشتن زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با اصناف ممکن است نتایج مورد نظر را به دنبال نداشته باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود، بزرگترین رودخانه مرزی ایران دیده می شود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدند، بر کناره این رود که در عراق شط العرب می نامند، به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست در ایران، میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستانها نشود. علا البدران، کارشناس کشاورزی آب در عراق، درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید:
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده. الحاجز اللي هو مسموح به
لاستخدامات المياه للزراعه. نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند. درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه، یعنی نخلستان‌های ایران، پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق، علت کم آبی را سدسازی‌های همسایگان می‌داند.
ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، میتوانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سدهای آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سدهایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سدها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سدها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه الوندرود شده و شوری آب الوندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، میگوید تأثیرات منفی سدهای ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستان‌های ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی، ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام‌های ایران نمی‌تواند این سد تنظیمی را احداث کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
هشت